أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اگر حادثه عاشورا شکافته بشه، کلمات، نامه ها، رجز ها، اشعار، مصیبت ها، کل حوادث عاشورا و قبلش و بعدش، یک دوره معارف اسلامی، اصول دین، فروع دین، بحث توحید، بحث نبوت، بحث امامت، بحث های مربوط به تسلیم، رضا، خشیت خدا، معرفت خدا، محبت خدا، اسامی خدا تجلیش در کربلا مثل صفت تواب، صفت ناصر، صفت خالق، تمام اینها در این نهضت جای دارد. و به تعبیر یکی از بزرگان می‌فرمود: اگر نهضت عاشورا رو جمع کنی میشه توحید، همه حول توحید. اگه توحید رو بشکافی باز کنی، میشود حوادث و وقایع و کلماتی که در عاشورا اتفاق افتاده است. عزیزان، برادران و خواهران، در میان معارف اسلامی ما یکی از مهمترین معارف خداشناسی است. یعنی از میان اصول دین، از میان معرفت‌های دینی و باورهای دینی، حدیث داریم: اعلى المعارف معرفت الله. بالاترین معرفت ها اینه که آدم با خدا اول رفیق بشه، خدا رو بشناسه. البته حالا هر کسی از یه راهی، از یه طریقی، یه وقتی کسی آمده بود خدمت امام صادق، عرض کرد: آقا ما دلیل علی الله، دلیل بر خدا چی؟ قبل از آنی که آقا حرفی بزنه، جوابی بده، خودش یه نکته ای گفت. گفت: یبن رسول الله، لا عن العالم ولا جوهر ولا عرض. من بحث های فلسفی نمیخوام، عرض و جوهر و عرض میکنم براهین پیچیده و من یه راه ساده میخوام، یه راه معمولی میخوام. رضا مرحوم شیخ صدوق یه کتابی دارد به نام توحید. جالبه، با یک سوال از امام پرسیدن، دو تا سطح بوده. یه سطح مثلا ساده‌ای داشته طرف، یه کسی مثلا مثل هشام یا زراره سطح بالاتری داشته. امام یک سوال رو در دو سطح جواب داده، در دو در واقع طبقه و جایگاه پاسخ داده، نگاه میکردن به مخاطبشون. به همین دلیلم قرآن کریم برای شناخت خدا سه تا راه رو معرفی میکنه. میفرماید اگر کسی میخواد خدا شناس بشود، سه راه کلیدی و اساسی وجود داره که هر سه راهش تو سوره فصلت آیه 53 اومده، منتها ده ها آیه تو قرآن داره. من هم یکی رو به عنوان آدرس عرض میکنم. میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. یک راه، راه آفاقی است، افق، طبیعت. شطور رو ببین دفلا ینظرون الی الابل که پی به خدا ببرید، کرات رو ببینید پی به خدا ببرید، گیاه رو ببینید پی به خدا ببرید. این راه میگن ساده ترین راهه، همه فهمه، همه درکه، همه متوجه میشن. هر کدوم از این راه های امتیازی داره. راه اول ساده است، نگاه نمی کنید چقدر نشانه خدا تو این عالم قرار داده، اینو میگن راه آفاقی. یک. دو، و فی انفسهم، راه دوم خودتون. من عرف نفسه فقط عرف رب. این راه میگن در واقع راه نزدیکتره، راه غریبتره. خب نمیخواد شما به آسمان نگاه کنی، به دشت و کوه و صحرا، خودتو ببین، وجود خودتو، خلقت خودتو، تصمیمات خودتو. اینم یک راه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این دو تا راه، راه سوم خدا رو با خدا بشناس، خودش رو با خود. این محکمترین راهه، اولی ساده ترینه، دومی نزدیکترینه، سومی محکمترینه. ببینید آقا، شما برای یک کسی میخوای آفتاب رو ثابت کنی، سه تا راه داره. یکی یک گیاه بهش نشان بده، ببین ببین این گیاه هفته پیش که آمدیم قدش اینقدر بود، الان 20 سانت اومده بالا، بدون نورم که نمیاد، ما هم که نوری براش اینجا نداشتیم. پس نور آفتاب به این خورده، این رشد کرده، شما از رشد گیاه پی ببر به آفتاب، این میشه آفاقی راه. راه دوم اینه بگیم آقا به خودت نگاه کن، جلو تو چجوری میبینی؟ شبا نمیبینی، روزا میبینی؟ چجوری احساس گرما میکنی در ظهر؟ خب این آفتاب بهت میخوره که احساس گرما میکنی. اینم دو تا راه. راه سوم میگیم آقا سرتو بیار بالا، نگاه به آسمون کن، خورشید رو دیدی؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود خورشید دلیل خودشه. شما برای خداشناسی یه راه آفاقی داری، از گیاه، از درخت، از شجر، از حجر، از حیوانات. یه راه انفسی داری خودت، یه راهی داری که بگی بکه عرفتوک، آقا با خودت میشناسمت. و انت دللتنی علی، تو خودت خودت به من بشناسان. انت طریقی، تو خودت راهی، الیک، به سوی خودت. آیان، خواهران، جوانها، هر ستا راه تو دعای عرفه امام حسین آمده. امام حسین هم از راه آفاق وارد شده، نشانه های خدا رو اونجا میشموره، هم از راه انفس وارد شده، الهی انا الفقیر فی غنایی، خدایا اون موقع که کلی چیز دارم فقیرم، ثروتای عالمو داری، یا گوشه بیمارستان میگن آقا دکترا جواب کرد، این فقیر در غنا، الهی انا الفقیر فی غنایی، در اوج ثروت فقیرم، الهی انا الجاهل فی علمی، در اوجی که میگم عالمم یه مرتبه حافظم از دست میره، میگن آقا آلزایمر گرفت، کل سواد داشتم، جاهلم با وجود علم، فقیرم با وجود غنا. خدایا گوشت رو تو دادی که صدای اشیا رو بشنوم، خدایا این عضو زبان رو تو دادی باش تکلم کنم. اینا انفسیه دیگه. یه جایی هم امام حسین نه از آفاق استفاده میکنه نه از انفس، میگه امیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو رو نبینه، متا قبط حتی تحتاج الى دلیل، مگه تو غایبی؟ وقتی آفتاب تو خونه منه، من از گیاه باغ برم پی با آفتاب ببرم؟ من از رنگ پوستم برم پی با آفتاب ببرم؟ بابا آفتاب رو میبینم تو خانمه. متا قبط، تو اصلا مخفی نیستی، حتی تحتاج الى دلیل، تا نیاز به دلیل داشته باشی. برادران عزیز، راه اولو میگن آفاقی، راه دومو میگن انفسی، راه سومو میگن شهودی. هر کدوم از این راه هم یه طرفدارانی داره، یکی میخواد ساده بره آفاق، یکی میخواد نزدیک بره انفس، یکی میخواد محکم و قوی خدا در وجودش تجلی کنه، شهد الله انه لا اله الا هو، خودش شهادت میده. این سراح تو قرآن و روایات ما آمده. من یه حدیث زیبای آیون جوانان عزیزانی که هر کجای این کشور این بحث رو دنبال میکنید، یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین سه تا سوال کرد، خیلی قشنگه. این روایت در توحید مرحوم صدوق آمده. عرض کردم مرحوم صدوق از علمای هزار سال پیش ماست، خیلی کتاب داره. ایشون به دعای امام زمان متولد شده و ایشون کسی است که خودش تو مقدمه کتاباش میگه من افتخار میکنم به دعای ولی عصر به دنیا اومدم. یک کتاب داره ایشون به نام توحید، این حدیث اونجا میاره. یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد آقا من سه تا سوال دارم. خیلی قشنگ سوالاتش. عرض کرد اولین سوال من اینه، به مازا عرفت ربک، آقا جون خدا رو چجور شناختی؟ البته ما داریم تو بعضی نقل ها حضرت امیر میگه من خدا رو دیدم، لم اعبد ربا لم اره، ولی این مخاطب حضرت اینطور بهش جواب داده. خیلی این برای تقویت خداشناسی در من و شما و اعتقادات این حدیث قابل توجه. آقا جون شما خدا رو چجور شناختی؟ یه راه ساده ای که منم تو زندگیم خداشناس بشم. آقا فرمود به فسخ العزم و نسخ الهم، خدا رو با فسخ و شکستن تصمیماتم و با در واقع نسخ و از بین بردن ارادم، عزم و هم، به فسخ العزم و نسخ الهم. من توضیح بدم یعنی چی؟ یعنی من یه وقتی عزم کردم یه کاری رو انجام بدم، تمام مقدماتشم انجام بدم، گفتم آقا فردا میخوام برم مثلا مشهد، بلیت گرفتم، خانه اونجا اجاره کردم یا به هر حال از قبل هتلی رو در نظر گرفتم، پول جیبم گذاشتم، خداحافظیامو انجام دادم، من عزممو جزم کردم، تمام مقدمات فراهم، فردا صبح میخوام برم، آمدم فرودگاه، هواپیما آماده، هتلم اونجا آماده، پولم تو جیبم، ساکنم بسته، پس من هم عزم کردم هم دارم، یعنی هم اهتمام دارم برم، هم تصمیم گرفتم برم. اما یه لحظه یه مرتبه زنگ میزنن آقا پدرت حالش بد شده، بیمارستان خوابیده، یا هواپیما به اصطلاح نقص فنی پیدا کرده، یا نه عرض میکنم که یه اتفاقی افتاده، راه بسته شده، من تمام مقدماتو چیدم، یه مرتبه یه دست دیگری جلوی کارو گرفت، پس فهمیدم من تو زندگیم تصمیم گیرنده نهایی نیستم، فهمت ان المدبر غیری، فهمیدم یک کس دیگه‌ام غیر از من است که بالاتر از منه، تدبیر میکنه عالم رو. این خیلی نکته دقیقی است. من یه سالی حج میرفتم، شاید مثلا سال 81 یادمه، از یکی از همین شهرهای اطراف یه خانمی بود تو تمام کلاس‌های ما شرکت کرد، بیشترین سوال رو از من میپرسید، شاید 10 بار هم رسوله پیش من خوان، احکام پرسید، یه بارم رفته بود حج، میگفت بچه‌هام گفتن مادر تو که رفتی گردنت ساقط شده دیگه نرو، بده ما بریم، گفتم نه خودم دوست دارم برم، تمام کارا هم کردم، این حج رو باید خودم انجام بدم، شاید یه غیبت تو کلاس‌های ما، تو جلسات ما، تو برنامه‌ها نداشت، بلی تشکیلات همه آماده، بنده روز گرفتم فرودگاه دیدم ایشون نیست، به اون مدیر کاروان گفتم بابا این که خط مقدم بود، از همه جلوتر بود، گفت آقا دیشب تصادف کرده پاش شکسته، گفتن اجازه سفر نداری، حالا هم دیگه دیر شده بلیط و گذرنامه رو برای فرزندانش. این میشه فسخ الهم. خیلی برای شما هم پیش اومده. امام رضا اومده بود دیدن یه مریضی با یکی از بستگانش، اون مریض بدحال بود، اون شخصی که از بستگان امام رضا بود گریه میکرد، ناراحت بود، داره از دست میره، دیدن آقا لبخند میزنه، عباسلت میگه من بغل گوش آقا گفتم آقا این مریضه، این آقام داره گریه میکنه، شما چرا لبخند میزنید، دلیلش چیه؟ فرمود بیرون بهت میگم. وقتی آمدیم بیرون، آقا علی ابن منصر رضا فرمودن این که تو سرش میزد زودتر از اون میمیره، اون خوب میشه، پا میشه و این از بین میره. اینه، این بزرگترین راه خداشناسی است که العبد یدبر و الله یقدر، تمام مقدمات رو شما چیدی، تمام کارها رو انجام دادی، وقت ببینی که عرض میکنم این حادثه و این اتفاق اون هم و عزم شما رو جلوش رو میگیره. این یک. علی جان خدا رو به چی شناختی؟ به اون جایی که من 100% بستم، به نظر من هیچ روزنه باقی نمونده، هتل هست، ماشین هست، بلیت هست، همه چیز انجام شده، در اوج کار یه وقت مشکلی پیش میاد، میفهمم دیگری تو کاره و من تنها نیست. آقا داداشای یوسف عزمشون چی بود؟ نام یوسف از بین بره، اینا پیش باباشون عزیز بشن، باباشون اینا رو تحویل بگیره، یوسف رو چا انداختن برگشت، چی شد؟ یوسف شد عزیز مصر، اینا در مقابلش سجده کردن، کار به جای رسید میمدن پیشش سرشون رو پایین منداختن، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، آی عزیز ما بیچاره شدیم، تو کمک کن، تو به ما برس. یعنی اونا به هدف خاری یوسف تلاش کردن، خدا یوسف رو بالا برد. شما میخوای خدا رو بشناسی، ببین کیا خواستن عزیز بشن ذلیل شدن، کیا خواستن زمینشون بزنن بالا رفتن. چقدر دست تو کار بود امام حسین نامش مطرح نشد. بنده در مسجد شام چند سال قبل دیدم یه گروه نشستن زیارت عاشورا میکنن، بعدم منبری رفت کسی در به اصطلاح بدیها و زشتیهای عمل بنی امیه صحبت کرد. گفتم ببینید این مسجد بنیان شد برای نام بنی امیه، بنیان شد برای اینکه لطمه به امیر المومنین بزنن، سب علی بشه. چقدر تلاش شد، اما امروز زیارت عاشورا درش خوانده میشه و مظالم بنی امیه. یه دختر کوچک ابا عبدالله گوشه دمشق تمام ظلم بنی امیه رو با وجودش داره اونجا خونسا میکنه و نامی از این مظالم باقی نگذاشته. خدا رو علی جان چجور شناختی؟ به فسخ العزم و نسخ الهم. یک سوال دوم خیلی قشنگه این سوال و جواب. آجان به مازا شکرت نعمه، خدا رو چجوری شکر میکنی؟ به چه دلیلی؟ به چه انگیزه ای خدا رو شکر میکنی؟ آقا فرمودن نظرتو الى بلاء قد صرفه عني و ابلا بهی غیر. بارها دیدم یه بلا و یه مصیبتی که قرار بوده سر من بیاد دم بزنگاه از من رفع شده، از سر من گذشته، و دیگری که این بلا و مصیبت رو میخواست سر من بیاره سر او آمده. بارها دیدم خدای تبارک و تعالی دست منو در گرفتاری ها گرفته و نذاشته سقوط کنم. فهمیدم پس من نیستم که نعمت دارم، او نعمت رو میده، او نعمت رو ارزانی میکنه، لذا خدا رو به این جهت شکر کردم. صرفه عنی، در اوج بلا گاهی بلا رو اتفاق افتاده، گاهی آقا تو تصادفات تو حوادث. یه دوستی داشتیم میگم من هواپیما که اصلا سوار نمیشم، من که او میگفت زیر پای آدم خالی آدم میترس، میگفت همه سفرها با اتوبوس میرم، اتوبوس هم میگفت وسط میشینم، اگر از پشت بخوره عقبی ها از بین برن، اگر از جلو بخوره جلویی ها سرنشین ها، وسط هیچ وقت عیب نمیکن. چند سال قبل توی جاده یه ماشینی که آهن حمل میکرد مسیر رو خلاف اومد، زد وسط اتوبوس، نه عقبیات اوریشون شد نه جلویی ها، این وسط از بین رفت. میگم من هر وقت میرم ترمینال صندلی وسط میگیرم، چه نه از پشت لب من بخوره نه از جلو. اتفاقا پیراهن آمد از وسط اتوبوس رو نصف کرد، عقبیات سالم، جلویی ها هم سالمی از بین رفت. پس بدان یه دست دیگری، یه داستانی تو قرآن، من آدرس نه ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم داستان حضرت صالح رو وقتی میخواد بیان کنه میفرماید تو شهر صالح 9 تا گروهک بودن، گروه های ضد انبیا همیشه بودن دیگه، تو مکم گروه های ضد رسول خدا بوده، 9 گروه بودن، 9 رهتن یفسدون، 9 گروه فسادگر و توطئه‌گر علیه حضرت صالح پیغمبر برگزیده الهی تو شهر تلاش میکردن کار صالح رو خونسا کنه، شطرش رو کشتن، تمسخرش کردن، آزارش دادن، مردم رو تبلیغات میکردن علیه صالح پیش مردم. یه وقت نشستن دور هم گفتن میدونید چیه، ما باید صالح رو بکشیم، ای اگه کشته بشه داستان تمام میشه، شطرش رو بکشیم یه معجزه دیگه میاره، حرفاش رو خونسا کنیم یه حرفای نوتری میزنه، بهترین راهش اینه. جلسه گرفتن شبانا، قرآن میفرماید میگه شب دور هم نشستن این 9 و رحت این 9 گروه جلسه گرفتن، گفتن خب حالا کی بکشه، هر کی بکشه بالاخره گیره، صالح یه طرفدارانی داره یه پیروانی داره. گفتن صالح شبها میاد تو کوه عبادت، تنها هم میاد، انبیا آیون تهجد داشتن. جوونا یه 10 دقیقه قبل از اذان صبح باشید یه 2 رکعت نماز بخون. یکی از صفات انسانهای مؤمن استغفار به سحره. اگه پا نمیشید تو همون رخت خواب که غلطی میزنی یه نگاهی به ساعت میکنی چقدر دیگه مانده، استغفر الله ربی و اتوب الی بگی. چون استغفار به اسحار از صفات بندگان برگزیده خداست. تو روایت داریم بیداری تو دل شب، خدا رحمت کنه همه اساتید، استادی داشتیم آیت الله ستوده که فوت کردیشون به ما کفایه درس میداد، گفت طلبهای جوان من تکلیفتون نمیکنم نماز شب بخونید، ولی اگه تو دل شب بلند شدید یه استغفاری، یه ذکری، یه یادی از خدا، چون میدانید در اسحار و سحرها خیلی چیز به آدم میدن. انبیای الهی تمامشون بیداری شب داشتن، تو دل شب پا میشدن مناجات میکردن. صالح تنها شبا میمد اونجا عبادت، گفتن ما میریم نهتایی. ایشون وقتی میسته اینجا عبادت کنه، از بالای کوه یه سنگ بزرگی رو با استحکام و با فشار میاندازیم رو سرش، صالح زیر سنگ دفن میشه، ما بر میگردیم تو خانه میخواب، کی میفهمه کی بوده؟ شب و تاریکی و بعدم میگیم آقا حوادث طبیعی اتفاق افتاد دیگه، سنگ، رانش سنگ، رانش زمین، آقا اتفاق افتاد. خیلی قشنگ برنامه ریزی کرده تو کار خودشون، هیچ در واقع روزنه منفی نبود، کار محکم بود. اینی که میگم خداشناسی رو از اینجا باید داشت همینه. آمدن شب، یکیشون گفت بریم اول اونجایی که صالح وای میسته بیستیم، یه برآوردی بکنیم ببینیم این سنگ اگه از اونجا فشار بدیم میفته رو سر صالح یا نه. همینطور که نهتایی استاده بودن نگاه میکردن، یه چند ساعت سنگ زودتر حرکت کرد، خود این سنگ از بالا حرکت کرد رو 9 نفرشون، 9 نفر زیر سنگ زنده به گور شدن. حالا شما نفرسید که آقا نه که نهتا زنده به گور شدن، کی این حرفا رو تعریف کرده؟ پس اینو خدا تو قرآن میگه، میفرماید و مکر و مکرا، اینا مکر کردن، میخواستن صالح و زنده به گور کنن، خودشون زنده به گور شدن. حالا دیدید شکر نعمت از کجا؟ از اینجا. علی جان چجور خدا رو شناختی؟ به فسخ عزم، تمام تصمیماتمو عزم میکنم، دقیقه 90 یه حادثه جلوشو میگیره. 2 چجور خدا رو شکر کردی؟ خدا رو شکر کردم به این که دیدم بلایی که برای من در نظر گرفتن خودشون بهش مبتلا شدن. این غیر از دست خداست؟ این تصادفه که 9 نفر همون چیزی که برای صالح برنامه ریزی کردن خودشون بهش مبتلا بشن؟ به این جهت شاکرم. 3 سوال سوم، فلماذا احببت لقاءه؟ علی جان چرا انقدر ملاقات خدا رو دوست داری؟ و تو چرا از مرگ نمیترسی؟ مردم از مرگ میترسن، به چه دلیل تو حب لقاء داری؟ حب دیدار خدا رو داری؟ مرگ لقاء خداست. وقتی به ابراهیم گفتن، اسرائیل گفت جانتون میخواییم بگیریم، یه خورده خب بچه کوچیک داشت، نگران شد، خطاب شد ابراهیم حبیب، دوست ملاقات دوست رو کراهت نداره، اگه تو بدانی اونجا چه خبره نگران نمیشی. علی جان تو چه کردی که دوست داری لقاء خدا رو و از مرگ نمیترسی؟ خیلی جواب قشنگی داد، فرمود لما رأیته قد اختار لی دین ملائکته و رسوله، من دیدم خدا بهترین دین رو به من داده، دین ملائکه، دین رسول، دین انبیا، علم تو ان الذی اکرمنی بهازا، فهمیدم این خدایی که انقدر منو دوست داره که نذاشته من بت پرست بشم، حیوان پرست بشم، ماده پرست بشم، ستاره پرست بشم، فبود خدایی که منو انقدر دوست داره به من دین داده، انبیا رو به من داده، منو کافر قرار نداده، این خدا منو فراموش نمیکنه، لذا من دوستش دارم، میدونم تو قبرم منو تنها نمیگذاره، میدونم تو قیامتم لیس ینسانی، منو فراموش نمیکنه. به این جهت آیان 3 عمل مهم رو حضرت 3 دلیل براش آورد. خدا رو از کجا شناختی؟ به فسخ عزم. چرا شکرش میکنی؟ به صرف بلا. اوجی که برا من خواب دیدن، اون خواب و اون بلا میره سراغ دیگری. چرا لقایشو دوست داری؟ به خاطر اینکه وقتی منو فراموش نگرده، روزی بهم داده، دین بهم داده، ایمان بهم داده، من اینو من عرض میکنم، مجلس امام حسین به من داده، این منو رها نخواهد کرد. ازا دوست دارم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، شو یه کتابی دارد به نام کشکول. کشکول به کتابهایی میگن که نظم خاصی نداره، داستان و حدیث و همه چیز توش هست. ایشون میگه دوستی داشتم در لبنان، شیخ بهایی، خودش شیخ بهایی از علمای زمان صفویه است، کتابهای متعدد دارد. تو این کتابش میگه دوستی داشتم برای من نقل کرد، گفت یک رفیقی آقایی تو محله ما بود، این آدم خوبی نبود، مردم ازش نفرت داشتن. اونچه که من میدانستم شرابخور بود، اهل شراب و خمر و مستی بود. این مرد، از دنیا رفت. اینو شیخ بهایی نقل میکنه، میگه رفیق من برا من نقل کرد این مرد، خانومش جنازه‌شو آماده کرد، هیچ کس حاضر نشد در تشییع این از همسایه‌ها حاضر بشه. خیلی خانومش ناراحت شد، این آقا از دنیا رفته، بدن رو داد به چند نفر کارگر، گفت شما برید برای دفن. کارگرها بدن رو برداشتن آوردن تو فضای عمومی شهر که از اونجا ببرن به طرف قبرستان. یه عالم و زاهد و عارفی بود در اون زمان، ای ایستاده بود اونجا، گفت چه خبره؟ گفتن بدن فلانیست. گفت اتفاقا من از خانه آمدم بیرون برای دفن این بدن، تو تشییع شرکت کنم. گفتن آقا مردم عادی نیامدن. گفت نیان، من آمدم. به مردم خبر رسید فلان عالم عارف زاهد مشهور شهر از خانه بیرون اومده برای تشییع جنازه. خب دیگه مردم آمدن بیرون، به احترام اون عالم آمدن بیرون، تشییع با شکوهی شد، بدن به خاک سپرده شد. ایشون میگه به اون زاهد و عارف گفتن چی باعث شد شما بیای تو تشییع؟ گفت من دیشب خواب دیدم، در عالم رؤیا رسول خدا به من فرمودن این بدن باید تشییع بشه و با احترام به خاک سپرده بشه. گفتن چرا؟ گفت نمیدانم، من از پیغمبر سوال نکردم علتشو. آمدن در خانه پیش خانومش مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه و شریف، میگه به خانومش گفتن این چه ویژگی داشت؟ چی شد که اینطور سفارش دفن توسط رسول خدا داده شد؟ گفت ایشون سه تا ویژگی داشت. این اواخر و حتی قبل از او هیچگاه نمازش ترک نمیشد، حتی اگر مست شده بود و از مستی خارج میشد، بلافاصله لباسش رو تطهیر میکرد، خودش رو شستشو میداد، نماز میخوند و گریه میکرد، میگفت خدایا توبه کرد. این یک. دوم، همواره سر سفرش دو تا یتیم بود، یتیم نواز بود. اما اون سومی منظور منه، گفت سومین ویژگی این شبای آخر دیگه که شرابم گذاشته بود کنار، گاهی تو دل شب بلند میشد اشک میریخت، میگفت خدایا این بدن نحیف من به چه درد جهنم تو میخوره؟ خدایا جهنم تو آیا با این بدن میخواد پر بشه؟ من بدم ولی بدنم کم طاقته. اشک میریخت از خوف خدا تا از حال میرفت. گفتن همینه. ببین عزیزان، اینی که عرض میکنم انسان خدا رو بشناسد، شکر خدا کند، حب لقا داشته باشد، راهاش رو امیرالمومنین علیه السلام در این روایت بیان کرده. خب این یه راهی حضرت امیر بیان کرده، همونطور که عرض کردم در روایات ما سه تا راه و در آیات آفاقی، انفسی، شهودی. به که عرفتوک امام صادق یه جمله قشنگی دارد، اینو بگم براتون. فرمود داداشای یوسف وقتی آمدن پیش یوسف، خب اینها یوسف رو که نمیشناختن، نمیدونستن یوسف. یوسف یه نگاهی به اینا کرد، نگفت من یوسفم، فقط اینو گفت. فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ شما میدونید چه بلایی سر یوسف، نگفت من، شما میدونید چه بلایی سر یوسف و برادرش در آوردید؟ از انتم جاهلون، جهالت کردید، نادانی کردید، شما روی جهلتون این حرکت رو انجام دادید. امام صادق فرمود اینا یه نگاه تو چهره یوسف کردن، گفتن انت یوسف، تو یوسفی. آقا فرمود یوسف نگم من یوسفم، اینا از یوسف یوسفو شناختن، با نگاه به جمال یوسف یوسفو شناختن. بعد امام صادق تنذیر کرد، فرمود خدا رو با خدا بشناسید، اعرف، روایت داریم، خدا رو بشناس، خدا رو بشناس، الله بالله، به خودش. ولذا اینه که تو روایات ما و تو آیات کریمه قرآن تأکید بر استحکام این راه سوم. شما تو کربلا هم اینطور میبینید، امام حسین علی اصغر رو دستش جان داده، گوش تا گوش او بریده شده، چی میگه؟ الهی هون لی الامر لانه به عینک، خدایا تو ناظری، تو حاضری، تو این صحنه رو میبینی، پس این مصیبت برای من آسان. این میشه بک عرفتوک، این میشود انت دللتنی علی. برادران عزیز، جوانها، خواهرانی که صدای ما رو میشنوید، خداشناسی تو زندگیتون قوی کن. خدایا معرفت خودت رو به قلبهای ما الهام کن. خدایا خودت رو به ما بشناسان. خدایا اغیار رو، طاغوت‌ها رو از دل ما دور بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یه روزه‌ای بخوانم از یه نوجوان، ثوابشم به همه شهدا، مخصوصا نوجوانان و جوانانی که به شهادت رسیدن، به ویژه نوجوانان و جوانان بسیجی تقدیم کنم. این نوجوان رو من واسطه کنم نزد ابا عبدالله، با این هدف که آقا جان ابا عبدالله به جوانای ما یه عنایتی کن، به نوجوانای ما یه عنایتی کن. این نوجوانی که پدرش در کربلا جناده شهید شده، خودش عمر ابن جناده هنوز به سن بلوغ نرسیده، 11 سال سنشه، لباس رز پوشید اومد خدمت آقا ابا عبدالله علیه السلام. در روایت دارد شابون قتل ابوه فی المعرکه، جوانی که فرزند شهید بود، نوجوانی که هنوز خون پدرش تو میدان کربلا تازه بود، ابا عبدالله به او فرمود برگرد، شاید مادرت راضی نباشه، چون مادرش هم کربلا بود، تو تازه پدرت شهید شده، یادگار پدری، برگرد، ما بیعتمون رو از تو برداشتیم. یه نگاهی به چهره ابا عبدالله کرد، عرض کرد آجان مادرم لباس رز بر تنم کرد، مادرم از من خواسته به میدان برم، اجازه گرفت اومد میدان. این نوجوان اسم پدرش معلومه، جناده است، قبیلش معلومه، مادرش کربلاست، شناسنامهشو وارده، میدونه، اسم خودشو میدونه، اسم باباشو میدونه، اما خودشو وصل کرد به امام حسین، نگفت من کیم، نگفت بابام کیه. وقتی آمد میدان صدا زد امیری حسینون و نعم الامیر، آجون به خدا شعار همه این جوانا اینه، جوان کم حوصله ای که گاهی 5 دقیقه حاضر نیست جای بیسته، این چه عشقی 3 ساعت تو مجلس ابا عبدالله، همه شما این شعارتونه امیری حسینون و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، یعنی آقامون حسینه، عشق ابا عبدالله، عشق به ابا عبدالله علیه السلام. این آزدانه میدان رفت، به شهادت رسید، دشمن برای اینکه تحریک عاطفه کنه سرشو به طرف خیمه ها پرتاب کرد، مادر سر رو برداشت، به سینه چسبانید، سر رو بوسید، سر رو بویید، یا ثمرت فؤادی و یا قرة عینی، بعد سر نوجوان رو در مقابل دشمن قرار داد، فریاد زد امانتی رو که در راه خدا دادیم ما این امانت رو پس نمیگیریم. خودش برداشت یک عمودی رو حمله کنه به دشمن، ابا عبدالله فرمود یا امت الله ارجعی، مادر برگرد، خدا صبرت بده، همسر شهید، مادر شهید، برگرد. یا ابا عبدالله با ندای عاطفی این زن رو از میان دشمن برگرداندی به خیمه، اما نبودی ببینی همسران شما، دختر شما، فرزند شما رو با تازیانه از گودی قتلگاه به طرف خیمه ها برگرداندند. هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین،